العالمين طارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القدوس بن محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة لهب يجيدها حبل من مسد. این سوره همونطوری که دیشب اشاره کردیم سوره تبری و مشتمل بر لعن و نفرین بر یک زوج جهنمی، یعنی بر یک زوج، بر یک زن و شوهری که هر دو فوق العاده شقی بودند، زن و شوهری که پدر شوهر از بنی هاشم بود و زن از بنی امیه. شوهر به نام عبدالعزاز پسر عبدالمطلب است، عموی پیغمبر اکرم است و مردی متمکن و ثروتمند است و حتی گفته شده است که مردی زیبا و خوش‌چهره بوده است، صورتی سرخ و سفید به اصطلاح داشته، به طوری که گونه هاش قرمز بوده و به همین دلیل که قرمز بوده مجموعی آتشی مشتعل هست، بعضی او را ابو لهب می گفتند. و قرآن همین کلمه ابو لهب را که کنیه او بوده است بنابراین قول انتخاب کرده برای نام او، ضمن اشعار به این که این یک مردی ملتهب است، یعنی یک مردی آتش افروز است، از وجود این آدم آتش زبانه می کشد. و بعضی گفتن که اساسا این نام را برای اولین بار قرآن و مسلمین به او دادند، یعنی قبلا این مرد به نام ابو لهب خونده نمی شد، بعد قرآن و مسلمین این نام را روی او گذاشتند. و همونطوری که ابو جهل هم قبلا، یعنی قبل از اون که با مسلمین مبارزه کند، به نام ابو جهل خونده نمی شد، چون ابو جهل کنیه بدی، یعنی پدر نادانی، و عرب به کسی لقب ابو را میدهد به اضافه به یک صفت که میخواد بگوید این کانون و مرکز این صفت است. مثلا اگر به کسی بگویند ابوالعلم، این ابوالعلم یعنی یه مرد خیلی عالم، پدر علم است، این پدر علم. وقتی که بگویند ابو جهل یعنی پدر نادانی، یعنی که انهو هرچه نادانی در دنیا هست از وجود این منشأ بوده. این لقب را بعد مسلمین بهش دادن، به الا اسم اصلیش ابوالحکم بود و گفتن حتی که ابو لهب هم همینجوره، این لقب کنیه ای بود که مسلمین دادن و شاید اول بار هم خود قرآن این بنابر قولی این کنیه را به او داد. و به هر حال عنایت قرآن در این کنیه که به این مرد داده است، همون جنبه این است که مردی آتش افروز است و از وجود او آتش ملتهب و مشتعل است. و حالا بعد بگیم اون لقبی هم که قرآن به هم به جفت این داده است، چون یک زوج در قرآن مورد لعن و نفرین و تبری قرار گرفته اند، او هم تقریبا مفهومی نظیر همین مفهوم رو دارد. قرآن به صورت نفرین و لعن از این مرد یاد می کند، فرماید که این که هلاک باد، نابود باد هر دو دست عدی لحب و نابود باد خودو. دست می فرماید ما اغناهنه و ماله و ما کسب. هر وقتی که داشت و اون چه که به دست آورده بود و اون چه که داشت و اون چه که به دست آورده بود او را سودی نبخشید. اینجا قرآن این نکته را می فرماند که این مرد یک عامل انحرافش و یک عامل مبارزه‌اش با پیغمبر اکرم و که یک اعتبار یک عامل غرورش و جهود و انکارش همون دارایی و ثروت و مال و منالش بود و مخصوصاً اون که خودش با نیروی خودش و هنر خودش اون رو به دست آورده بود. مثل بسیاری از افراد که خیال میکنن ثروت برای انسان همه چیز است، ثروت برای انسان همه چیز است. اشتباه بشر در مورد ثروت همین است. اگر انسان به ثروت به این چشم نگاه کند که ثروت یکی از امور مورد نیاز انسان است، یعنی پاره‌ای از نیازهای انسان را ثروت مرتفع می کند، پاره ای از مشکلات انسان را ثروت حل می کند و از همون حدود تجاوز نکند، یعنی توجهش به مال ثروت به عنوان یک چیزی که پاره ای از نیازهای من را رفع می کند اگر از همین بیشتر نباشد، ثروت به انسان زیان نمی رساند. یعنی وجودش خیر هست، مفید هست، ولی زیان نمی. اما اگر انسان به این شکل درآمد که ثروت برای او به شکلی درآمد که خیال کرد آدم که ثروت داشته باشد دیگه همه چیز دارد و ثروت همه کار از این ساخته است، دیگه آدم وقتی پول داشته باشد دیگه غم ندارد، این حرف آدم وقتی که پول داشته باشه غم ندارد، چند او فکر میکند که این به بلندگو تو این صدای من نیست، اگه خراب باشه بلندگو خراب. بله اگر که کسی خیال بکند که ثروت که انسان داشت همه چیز دارد و دیگر غم ندارد و همه مشکلات با ثروت حل می شود، اون وقت است که ثروت مایه بدبختی انسان می شود. خب این حرف مفتی هم هست که انسان اینجور خیال بکنه. مگه همه چیز را می شود انسان با ثروت تهیه کرد؟ مخصوصا خود آدمیت را، آدمیت انسانیت، مگه انسانیت را می شود با ثروت خرید؟ پول داد و با ثروت خرید. مثال هر سالهی براتون عرض می کنم. فرض کنید شما که انسان از حسودی، از صفت حسادت در خودش رنج می برد. ببینه خیلی ناراحت و از نداشتن صفت جود، مثلا بخشش، گذشت، سعی صبر و بزرگواری رنج می‌برد. خب میتونه با پول بره اینا رو تهیه کنند، بگه من که ثروت زیاد دارم، 1 میلیون 2 میلیون میدم و حسادت رو از خودم دور میکنم با یک عمل جراحی مثلا، یا 1 میلیون 2 میلیون تومان پول میدم از بازارهای دنیا بزرگواری و سعی صدر و استقامت و عرض کنم اراده و اینجور صفات خوب را برای خودم میخرم. نه، اینا دیگه خریدنی نیست. یا ایمان را برای خودم میخرم. نه، اینا دیگه خریدنی نیست. تقرب به خدا را برای خودم میخرم. نه، تقرب به خدا خریدنی نیست. بله، جزء کارهایی که انسان از اون کارها به خدا تقرب پیدا میکند خریدن نیست، ولی صرف کردن پول در راه رضای خدا مانند بسیاری از اعمال دیگر سبب تقرب انسان به خدا میشود، ولی خریدنی نیست. خریدنی نیست. مثلا در سوره ویل لکل همزه لمزه هم خواهیم رسید که این غرورهایی که انسانها درباره مال و ثروت پیدا می کنند چی می شود؟ اونجا قرآن به شکل خاصی مجسم می کند که فرماید که ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. همزه و لمزه یعنی جمعیتی که همز و لمز می کنن. همز و لمز کسانیست که دیگران را با اشاره و با گوشه چشم و با گوشه لب و عرض کنن با ادا و اطوار با این که چیزا مردم دیگر تحقیر می کنن، مسخره می کنن. منشه این بی‌اعتنایی به مردم، تحقیر کردن انسانها پول ثروتشه. نگاه میکنه دیگران ندانن او داره، دیگه همه کوچیکن. الذی جمع مالا و عدده، اون که مال را گرد آورده و هیچ شمرده است و هیچ حساب کرده، حسابهاشو منظم کرده، من دارای مثلا چند میلیون تومن ثروت هستم. یحسب ان ماله اخلده، یمون میبرد که این مال او را جاویدان خواهد کرد. به این حقیقت است با این که آدم یقین داره میمیره، ولی گاهی مال و ثروت چنان غروری در آدم ایجاد میکنه که حالت آدم حالت اون کسی میشود که خیال میکنه که دیگه با اتکاء به ثروت هیچ آفتی به ما نخواهد رسید و این ثروت ما را جاویدان خواهد کرد. ابولهب مرد ثروتمندی بوده است و مرد پولدار و پولپرستی بوده و معلوم میشه خیلی تکیهش روی پول و ثروتش بوده. که قرآن می فرماید ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یعنی مالش و ثروتش او را سودی نبخشید و سودی نخواهد بخشید. هنوز ابولهب زنده است که این آیات قرآن نازل شده، چون سوره تبت یدا ابی لهب در مکه نازل شد و ابولهب در مکه تا در وقتی که رسول اکرم در مکه بودن ابولهب زنده بود و حتی در لیلت المدید یعنی شبی که پیغمبر اکرم از مکه هجرت فرمودن و آمدن به مدینه که حضرت خوابیدن، ببخشید حضرت حرکت کردن آمدن به غار ثور و امیرالمومنین علی علیه السلام را در جای خودشون خوابوندند و قریش اجتماع کردن که بریدن به سر پیغمبر و حضرت را دست جمعی بکشن، شبانه میخواستن بریزن، ابولهب اونجا مانع شد روی همون ارق و تعصب به اصطلاح خویشاوندی، گفت نه شب نریزیم، خانه ایست که زن و اینجور چیزها هست، ولی خانه رو محاصره میکنیم که بیرون نرود، صبح میرویم اونجا، میریزیم به خانه. که صبح وقتی که رفتن دیدم که پیغمبر نیست و علی به جای پیغمبر خوابیده. تا جنگ بدر هم که در سال دوم هجری واقع شد باز ابولهب زنده بود، در جنگ بعد شرکت نکرد ولی در تجهیزات جنگ کمک کرد، جزو سربازندانی بود که به تجهیزات جنگ کمک کرد. و بعد که شریف که منتظر بود در مکه که خبر شکست پیغمبر رو برسد، چون تجهیزات مکی‌ها و قریشی‌ها نسبت به تجهیزات پیغمبر خیلی برتری داشت، خیلی برتری داشت، مطمئن بودن که پیغمبر را کار پیغمبر یک طرف خواهند کرد و منتظر بود که سر پیغمبر را دیگه اینها بیارن که وقت خبر رسید که قریش شکست مفتزهی خوردن و 70 نفر از سران قریش کشته شدن و حدود 70 نفر از اینها اسیر گرفته شد و اینها خائباً خاطراً برگشتن که میگن این از خسته تقریباً دست کرد دادن یه بیماری که نوشن بیماری عدسه که مریض بیماری جلدی ظاهرم بود حالا نظیر آبله بوده چی بوده گرفت و از کنم بدنش هم عفونت پیدا کرد و در همون حال مرد و چه بیماریش بیماری بود که مصری میدانستن این بیماری را حتی کسی به طرفش نمیرفید و یه گوشه دوری انداخته بودن از طرف این که سرایت نکنه این بیماری این کسی به طرفش نمیرفت و به وضع بدی و فلاکتباری این به درک واصل شد و بعد کسی جرأت نمیکرد به طرف جنازش برود که جنازش دفن کنه رفتن از سیاها تغییر گرفتن توی به بعضی از این سیاها که خب اونا نسبت به مردم مکه وحشی بودن واقعا هم وحشی بودن اونا را اجاره کردن اجیر گرفتن اونا رفتن اون بدن متعفن را برداشتن و زیر خاک کردن. ولی این سوره در خود مکه نازل شد فوق الادم ابو لهب و زنش در این واسطه نزول این سوره ناراحت شدن و از اون به بعد هم تقریبا ماسار کیسه کردن و سایر افراد قریش هم ترسیدن و دیدم که اینجور جمله های آهنگدار پرمعنا وقتی که بیاد دیگه آبرو برای اینها باقی نمیده. فرمود سیصلا نارا ذات لهب در آینده، این که دنیاشه، دنیاشه که بدبخت خواهد شد و بیچاره و در آینده و قیامت این به آتشی وارد خواهد شد ملتهب، آتشی ذات لهب صاحب التهاب. خودش ابو لهب است، پدر التهاب است، پدر اشتعال است. به آتشی خارج خواهد شد که اون آتش هم مشتعل و ملتهب است. به طور کلی آقا مسئله قیامت، بهشت و جهنم مکرر گفته این که نعیمه های بهشتی و آتش و نقمت های بهشت جهنمی و عذاب های جهنمی همه اینها تجسم یافته های اعمال انسان در این دنیا هستند. یک آدمی که اینطور از آتش کینه ملتهب است و از آتش حسادت ملتهب است، از آتش جهود و انکار ملتهب است، حتی وجود این آدم سراسر آتش است. وقتی که بمیرد لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرت الیوم حدید، میگم پرده را از جلوی چشمت برداشتی اکنون دیگه چشم تو چیز است میبینی. در اونجا اون وقت خودش رو در این آتش ملتهبی که در دنیا هم میسوخته است به حس نمی کرده است میبیند. سیصلا نارا ذات لهب در آینده به زودی وارد خواهد شد آتشی ملتهب را. آیا تنها خواهد رفت؟ و هم نه تنها، و هم همسر او، زن او، از کلی بینه یه زوج جهنمی بودن، و امرأت او حمالت الحطب و زنش اون گیزمکش. همه رو بینید سخن از ابو لهبی و آتش صاحب التهاب است و زن گیزمکش. این همین جوری که دیشب عرض کردم این زنی که میگن اسم اصلیش اروا بوده و کنیت ام جمیل و دیشتر به همون کنیه ام جمیل معروف بود، خواهر ابو سفیان است، دختر حرب ابن امیه، نوه امیه که بنی امیه از اولاد او هستن، خواهر ابو سفیان و قهران عمه معاویه شمرده میشود و عمه او. ابو لهب خودش هاشمی بود ولی با این ازدواج کرد و این به فامیل زنش خیلی ملحق شده بود و با اینکه یک رقابت و چینه دیرینه میان بنی هاشم و بنی امیه بود و روی تعصب قبیله ای ابولهب باید در طرف بنی هاشم باشد نه در طرف بنی امیه، ولی در این قضایا قضیه پیغمبر که آمد این طرف بنی امیه است، یعنی حتی از جنبه تعصبی هم نیامد، چون در قضیه شعب ابی طالب که حضرت ابی طالب اعلام فرمود همه بنی هاشم کنار میگیریم کنار گیری بکنن از چیز، حتی کفار بنی هاشم یعنی کسانی از بنی هاشم هم که مسلمان نبودن روی حساب هاشمیت این طرف آمدن، ولی ابو لهب تنها هاشمی بود که با اینکه تعصب قبیله ای هم اقتضا میکرد نه رسماً اساسا اون طرف بود، ولی بیشتر به واسطه همین زنش بود که تحت تاثیر این زن قرار گرفت. حالا قرآن این زن را ام جنین میگوید. داستان معروفی هم هست که عقیل برادر امیرالمومنین این مرد چیزی نفساده ای یه وقت معاویه خواست یک مسئله که به عقیل گفته باشد، گفت عقیل ابولهب کجاست؟ بخواست بگه ابولهب عموی شما از بنی هاشم هستید. عقیل هم که از زمانم گفت که وقتی رفت داخل جهنم، اون وقتی که میری داخل جهنم میشی دستراست میدونم در اول بعد کوچه سوم بعد فلان اینجا میری، ابولهب را با عمد ابو جهل ابو ام جهیل حمالت را حتی ببین اونجا با هم دیگر هستن. عرض میکنم که این زن که نامش ام جمیل بود قرآن ای را با کلمه حمالت الحطب خونده. این کلمه حمالت الحطب از اون کلماتی است که مثل همه کلمات قرآن در آن واحد مفاهیم متعدده را همین کلمه می فهمانه. این اولا یه زنی بود که و شاید تنها زن بود در میان زنان اهل مکه که رسماً مثل مردها با پیغمبر مبارزه میکرد، یعنی مبارزه علنی، و میرفت به پشت خودش هیزم میکشید و خار میکشید و این ریسمان را به پشت گردنش مینداخت مثل این بارکش ها اولاهای بارکش، بعد میآورد و کوچه ای که پیغمبر از اونجا عبور میکردن سر راه پیغمبر اکرم خار میکرد. از این جهتی حمالت الحطب بود که واقعا هم هیزم کشی میکرد. یه کار دیگری که این زن میکرد که به اون جهت این زن حمالت الحطب بود این بود که میرفت دائما سخنچینی میکرد اطراف، یعنی دو به همزن بود میرفت اطراف گوش میکرد اینجا اونجا تا یه خبری از پیغمبر و از اصحاب پیغمبر و مسلمان های چیزی بشنود، بعد برود سخنچینی کند در محافل قریش، لابد چند تا روش بیاد بگذارد برای این که آتش کینه قریش را نسبت به پیغمبر مشتعلتر کند. از این جهتم این زن حمالت الحطب بود، یعنی هیزمکش بود که حتی به طور کلی به سخنچین حمال الحطب میگوین، حامل الحطب میگن، یعنی سخنچین مثلش مثل کسیست که هیزم میآورد برای این که آتش در میان افراد روشن کند. اون شعر سعدی که اون شب خوندم همین بود دیگه، میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بیچاره هیزم کش است. از این نظرم این زن هیزم کش بود، یعنی هیزم آتش خصومت میان قریش و پیغمبر اکرم. از یک نظر دیگر هم این زن هیزم کش بود، از همون نظر که ابولهب بود، با اون این که با این کارها این زن آتش جهنم رو برای خودش می افروخت، هیزم جهنمی، یعنی از نظر باطن و معنا برای خودش آتش جهنم فراهم می کرد، هیزم برای آتش جهنم برای خودش فراهم می کرد. این کلمه را که قرآن برای این زن انتخاب کرده، اون در قدیم که ایران هم مراتر حتم می نگفتن ام جلیل می گفتن، این در آن واحد هر سه مفهوم رو می رسانن، هم هیزم را به ظاهر می کشید برای صد راه پیغمبر، برای اینکه خار در سر راه پیغمبر انداخته بود، هیزم کشی می کرد به معنای این که جنگ را آتش خصومت قریش را برمی افروخت با سخنچینی هایی که می کرد دائما در حرکت بود، از اینجا بره به اونجا، از اینجا بره از اینجا، یه خبر تازه کشف کند، یه چیزی جعل کند، بعد در محافل قریش بازگو کند و قریش را تحریک بکند با آتش خصومت قریش را برافروزد. و دیگر این که اون که برای خودش از همه بدتر بود این مسئله بود که این زن با این کار خودش مانند هر سخنچین دیگری و مانند هر کسی که بخواد خصومتی را که خدا نمیخواهد اون خصومت ایجاد بشود خصومت را ایجاد کند، هم مالت را حسب بود، ایزم کش بود، ایزم کش علیه خودش، آتش علیه خودش ایجاد میکرد. حالا ببینید این آیه، اون مرد عبدالعزا را به نام ابولهب میخواند، در او هم ابولهب است، از این نظر که یک مرد سرخ روز و یک مردی است که گونه های مشتعلی دارد، به حسب ظاهرم ابولهب ابولهب است، باز به اعتبار این باطن که آتش کینش دائما در حال التهاب و اشتعال است، که گفتیم این فقط با پیغمبر مبارزه نمی کرد، از با مسلک پیغمبر مبارزه نمی کرد و این دائما مراقب بود که هر که پیغمبر می رود برود دنبال پیغمبر و گفته های پیغمبر خونسا بکند، مثل سایه پشت سر پیغمبر در ایام حرام که پیغمبر آزاد بود به حکم قوانین به همون سنت جاهلیت که همه آزاد بودن، پیغمبرم آزاد بود که برود هر چه بگوید، مثل سایه پشت سر پیغمبر میرن، حتی میگه دروغ میگه این ساحر است، این از خود ما، ما خودمون بهتر میدونیم، برادرزاده من است، یکی میگه ساحر است، یکی میگه خل است، یکی میگه بندرن چی است، همینجور میگه. یک مرد بود ابولهب بود و اون کی آتش های کینه در باطن این مشتعل بود، پدر لهب بود، پدر اشتعال بود. در صد این کلمه ابو در زبان عرب یعنی یک کسی که صاحب یک چیزی فراوان، ابوالمال یعنی کسی که مال فراوان دارد، ابوالعلم کسی که علم فراوان دارد. یه ابولهب بود، یک بار که التهاب و اشتعال بود، اما التهاب و اشتعال از آتش کینه به حسادت، و در این حال همین آدم ابولهب بود صاحب التهاب های فراوان در جهنم، آتش های ملتهب به جهنم، نارن ذات لهب، فیصلا نارن ذات لهب. یک کلمه را قرآن انتخاب کرده که در آن واحد به جنبه های گوناگون این کلمه دست از سه جنبه در اون مرد عبدالعزا نام صادق است. کلمه حمالت الحطب را قرآن انتخاب کرده برای این زن که باید از سه جنبه این کلمه درباره این زن صادق است. ببینید بلاغت معنیش اینه، رسائی معنیش اینه که کلمات اینقدر کوتاه و مختصر باشه ولی اینقدر عمیق و پرمعنا باشه و خاطر انگیز باشه، یعنی در آن واحد معانی متعدد رو در ذهنها احیا کند که همه اون معانی هم درباره اینها صادق است. و امرأته حمالة الحطب، و امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. این هیزمکش در حالی که به گردنش افتاده است ریسمانی تافته از رشته ها، مسد این تناب ریسمان اینایی رو که میبافن، که بافت چند رشته رو با یک دیگر میبافن، این رو بهش میگن ریسمان در زبان عرب، به زبان فارسی که حتی ریسمان ماده رشته توش هست، یعنی چیزی که رشته هم به یک دیگر. در اون وقت اون چیزی را که به صورت ریسمان در میابردن، ما معمولا از ریسمان ها را از مو، قدیم معمول بود از موی بز و اینجور چیزها میبافتیم، حالا تنابه ها را از پنبه و از این چیزا درست می کنند. اعراب از لیف خورما درست می کردند. لیف خورما خب یه رشته های نازکی هست، کسانی که دیدن می دونند یه رشته های خیلی نازکی هست که از این رشته ها وقتی که می بافتن یا یک چیزی نظیر درست مثل همون چیزی که ما از مو میبابیم اینجا بود طلابه های ازش ساخته میشد. اصل نصاب انحصار به لیف خرما ندارد، یعنی رشته بافته شده یه ریسمان به هم بافته شده، ولی در اون وقت مصداق نصاب در اون وقت یعنی ریسمان هایی که در مکه موجود بود از این نوع بود، یعنی از لیف خرما اونها رو ساخته بود. اینجا ببینید این هیزم کش در حالی که اون ریسمانی که از جنس نصد هست به گردنش افتاده. هیزم کشان شما دیدید که هیزم کش وقتی یک باری میخواد به دوشش بکشه قرآن بار رو به پشت خودش میبنده دیگه، از این طرف به اصلا چاربندی میکنه از این طرف اون. اینجا کلمه جید آمده، توجه به نکته رو فرمایید. ما میگیم گردن، در نصاب هم میگه جید گردن. عرب به جای کلمه گردن که ما میگیم دو کلمه رو به کار میبرد، یکی کلمه عنق، یکی کلمه جید. هم عنق میگوید هم جید، ولی موارد استعمال اینها متفاوت هست. عنق در یک جاهای استعمال می شود و جید در جاهای دیگر، و شاید هم عنق اهم باشه ولی جید مورد خاص است. مثلا اگر ما بخوایم بگیم که ریسمانی به گردن زید مثلا انداختن به او رو چشون چشون بردن، اینجا عنق به کار می برن. قرآن در اینجور موارد کلمه عنق رو به کار برده، فملت اعناقهم لا خاضعین، گردنه های این ها خاضع و خاشع هست. یا چیز اول سوره یسین آیه هست را یاد بله آقا و جعلنا فی اقلا اعناقهم اغلالا، نمیگه فی جیدهم، میگه در قلوبه های این ها با غل انداخت. اما کلمه جید را به جایی به کار میبرن که اونجا که گردن از اون جهت که موضوع زیبایی دیگه، وقتی میخوام بگم که گردن بند را به گردن زن انداختن، اینجا کلمه جید میبرن و ظاهرا از ماده جید و نیکی به معنی نیکی و زیبایی و اینجا. بلاحظا در اون جمله معروف حضرت سید الشهدا علیه السلام آمده که فرمود خب الموت علی ولد آدم محط القلادت علی جید الفتا، مرگ بر فرزند آدم بسته شده است اونطور که گردن بند به گردن زن، کلمه نفر بود اونو غلفتا شبود جید الفتا، وقتی که گردن به از گرده زیبایی میخوان یاد کنن در موقعی که دست بست روی زیبایی، کلمه جید در اونجا میارن نه کلمه اونو در اونجا میارن. گردن زن یکی از موضوعات محله های زیبایی، یکی از مواضع زینت دیگه. گردن برای زن یکی از مواضع زینته که در ذیل آیه کریمه برای دین زینت هن الا ما وهر منها، در اونجا وقتی که مواضع زینت رو در روایت معین کردن که مقصود چیست، از جمله گردن معین کردن. خب اینجا دیگه مواضع زینته که زن گردن خودش مزین می کند، این گردن بنده ها به این چیزا را می گرون. حالا قرآن اینجا میخواد وقت این زن رو مجسم بکنه، وقتی کلمه جید میآورد یعنی اونجا که جای موضع زینت زن، این زن بدبخت رو ببین، این زن بدبخت رو ببین، اون جاش که محل زینت است، زن باید داره به وظیفه زنی خودش عمل بکنه. اونجا شهر باید تو خونه نشسته باشه و یک قلاده زیبایی به گردنش انداخته باشه. این حمال کل حسب، این موجود، این هیزم کش، اینی که از اون آتش های چی نشده این کار وادار کرده، کارش به جایی کشیده است که به جای این موضع زینت ریسمان هیزم کشی افتاده. در گردن این ریسمان هیزم کشی، حالا اینم که در گردن این ریسمان هیزم کشی،
هم به این معناست که حسن واقعا میرد شخصا میرد ایزون پیش میکن به این با اینکه زن یکی از اشراف بود مکه مکرر گفتیم این مطلب را که عرب جاهلی که میگیم و زندگی مردم جاهلیت را میگیم این جورست که همه مردم جاهلیت مردم بودن که از زندگی و به اصطلاح و این وسائل و ابزار زندگی که امروز ما میگیم به کلی بی‌بهره بودن. مردم مکه اتفاقا اینجور نبود. مردم مکه چون مکه حکم بندر داشت، بندر تجارتی بود و این سران و قریش اینا هم تجار بودن، بردهداران بودن و به تعبیر قرآن در سوره لیلاف اینا رحلت شتاء و صیف داشتن، یعنی مسافرت تابستانی و زمستانی داشتن برای تجارت. تابستان ها می رفتن سوریه مال تجاره از اینجا می خریدن می آوردن مکه، تا باز زمستان ها می رفتن یمن از اینجا می آوردن. خودش بندری بود مال تجاره ای که از هند می آمد عرض کنن که و با چشی ها می آمد و اینا در همین بندر جده این بندر این چیزها رو پیاده می کردن و در مکه خیلی چیزا پیدا می شد. در مکه مردم منقسم بودن به یه عده برده و فقیر که اصل محله شون هم جدا بود. در مکه دارن قسمت پایین مکه مال اینا بود و قسمت بالای مکه که تقریبا شمال کعبه می شود این قسمتی که الان اون چیزها بیشتر این قسمت مسجد الجن این چیزها هست که معمولا ایرانی ها میان در همین قسمت هم هستن. قسمت بالا اینجا مرکز اشراف مکه بودن و اینا علاقیدار بودن و متمکن بودن. خود همین زن ابولهب بود که ابولهب یه مرد ثروتمندی بوده و بعد خودش خواهر ابوسفیان بود و دختر حضرت بن امیه که از بنی امیه همه جون ثروتمند بودن. خود این شاید کنیزه های متعددی داشت ولی این اون چنون دم کینه توزی بود که خود شخصا می آمد کاری را که نباید از نظر شئون اجتماعیشم بکند نوشتن خودش می رفت شخصا هیزم تهیه می کرد و به پشت می کشید دمی ها بود. این گیره ها حمل و ممتر در گردنش یک ریسمان بافته شده ریسمان هیزم کشید به دو معنی هم ریسمان هیزم کشی واقعا بود می رفت هیزم می آورد و هم ریسمان هیزم کشی که این قید را به گردن خودش انداخته بود که برود نمامی کند و سخنچینی بکند و آتش کینه را در افروزد. و طبعا در اون دنیا هم که اعمالش تجسم پیدا می کند همین ریسمان هیزم کشی برای عذاب خودش را در قیامت به گردن خودش خواهد دید. این تمام شد. سوره بعد ما سوره مبارکه اذا جاء نصر الله و الفتح هست که ما به ترتیب از این طرف می کنیم سوره بعد می شود. این سوره سوره است که برعکس سوره تبت یدا ابی لهب که به مناسبت موضوعش سوره لعن و نفرین و تبری و تجسم دادن اعمال زشت یک زوج جهنمی بود، این سوره سوره ایست که درش فتح و پیروزی و حمد و استغفار و اینجور مسائل هست و این سوره مربوط به شخص پیغمبر اکرم هست و این سوره مدنی است و اون سوره مکی. سوره تبت یدا ابی لهب در مکه نازل شد که هنوز پیغمبر اکرم در مکه بودند و ابو لهب اینا هنوز زنده بودند و سوره اذا جاء نصر الله در مدینه نازل شد. در چه وقت نازل شده؟ عبر مسلم این است که در 3-4 سال آخر عمر مبارک پیغمبر اکرم نازل شده. در 3-4 سال آخر اختلاف میان مفسرین که آیا قبل از فتح مکه نازل شد یا بعد از فتح مکه نازل شد. بعضی ها مدعی هستن که اصلا بعد از فتح مکه نازل شده و حتی در منا نازل شد در حجة الوداع، یعنی تقریبا یعنی در حدود 11، 12، 13 ذی‌الحجه که پیغمبر اکرم در ماه در آخر ماه سفر همون سال فوت کردند بعد از اون ذی‌الحجه، یعنی تقریبا حدود 50 روز در حدود مطابق روایت شیعه که وفات پیغمبر اکرم در 28 سفر هست حدود 50 روز قبل از وفات بنابر روایت عرض سنم که در 12 ربیع میدونم 2 ماه تقریبا در حدود 50 روز قبل از وفات پیغمبر اکرم نازل شد. حالا بعضی ها میگن نه قبل از فتح مکه نازل شده است توجه کردیم. پس قدر مسلم این است که این سوره در اواخر عمر پیغمبر اکرم نازل شده. به قرینه ادا جاه اگر ما قرینه لفظی را بخیم بگیریم باید بگیم قبل از فتح مکه بوده، چون از اون آیه ایست ادا جاه نصر الله بالفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. اونگاه که پیروزی الهی بیاید و اونگاه که فتح و گسایش بیاید برسیم یه وقتی خواهیم خوند الان ترکیف فعال رب که در اصحاب الفیل ابرهه ای عرض کنم که حرکت می کند از چیز حبشه و چیز حرکت می کند و میاد برای کوبیدن مکه و فتح مکه و بعد از اینکه میاد یمن رو می گیرد بعد میاد به مکه و عرض کنم که قصدش این بود که خانه کعبه رو به کلی خراب بکند و به جای کعبه در یمن یک معبدی بسازد و مکه را از مرکزیت و از معبدیت بیاندازد و با یک صفحه بسیار انبولی آمد که مردم مکه به هیچ وجه توانایی مبارزه با او را نداشت و بعد به بعد معجزاتی هم بدون این که کوچکترین آسیبی بتواند به مکه برساند خودش و لشکرش را خداوند متعال هلاك کرد که داستانش مفصل است. اینها را این یک معجزه بود از طرف خانه کعبه، یعنی نشان داد که خداوند متعال کعبه را از آسیب دشمن کسی که قصد سوء داشته باشد حفظ میکند، که در آیه قرآن هم هست من یرسیه به الحاد به ظلمن نزف و من عذاب علیم. وقتی این جریان اتفاق افتاد که مردم دیدن بدون اینکه کوچکترین نیروی مادی صرف مبارزه با این ابرهه و لشکرش بشود اینها هلاک شدن و شکست خوردن، این فکر در میان مردم عرب پیدا شد که مکه و کعبه مسئولیت الهی دارد. وقتی که پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد یک فتح بسیار ساده ای و بسیار پیروزمندانه ای و بدون خونریزی و مکه را احتلال کرد و مکه در اختیار مسلمین قرار گرفت. بعد از فتح مکه دیگه مسئله ایمان و اسلام فردی تقریبا تبدیل شد به ایمان اسلام فوجی، یعنی قبل از اون یکی یک افراد مسلمان شدن، بعد از اون دیگه گروه گروه و قبیله قبیله مسلمان می شدن و بعد فتح مکه بود که دیگه جزیره العرب یک سره در اختیار مسلمین قرار گرفت. اتواد ازا جا نصر الله و الفتح، اونگاه که یاری خدا که اینجا مقصود از یاری اون یاری که در همه جا خدا یاری میکرد الله خلد و سرکم الله به بدره، مقصود از یاری که پیروزی و غلبه نهایی که دیگه دشمن به کلی از حرکت و تحرک داد نیست، اونگاه که پیروزی خدا بر دشمن و اونجا که فتح و گشودن نصرت یعنی پیروزی و غلبه بر دشمن در افراد، فتح یعنی گشودن یک شهر، فتح را در مورد پیروزی بر افراد استعمال نمی کنند، نصر را در مورد شهر استعمال نمی کنند، در مورد انسان ها نصر استعمال می کنند، در مورد شهر ها فتح. اون وقتی که پیروزی بر دشمن ها و اون روزی که فتح مکه به وجود آمد و رسید کلمه جهاد کار آمده، روزی که آمدن اینها که انهو مثل اینها مسافری هستن که باید بیان آمدن، چرا قرآن اینجور تعبیر کرده؟ چون قرآن وعده پیروزی کامل و وعده فتح مکه را قبلا داده بود. از نظر مسلمین که به ایمان داشتن به گفته پیغمبر اکرم میدونستن که اینها یه امور آمدنی است، اینها خواهر آمد، قرآن میگه اون روزی که اینها بیان اینه که انتظار آمدنشون رو دارید بیان، و رأیت الناس، اون روزی که ببینی مردم یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج و گروه گروه به دین خدا وارد می شوند. خب چه عجیب این هم. بعد که دیدی چنین و سراسر جزیره العرب در واقع تسلیم شد و دیگر نیروی قابل توجهی دیگه در جزیره العرب نیست که در مقابل اسلام مقاومت بکند، قرآن میگه فسبح بحمد ربک، تسبیح با آمیخته به ستایش کن پروردگار خودت را، به استغفار کن او را که او توبه پذیر است. این جمله چیه؟ محجید. در حدیث است که وقتی که این سوره نازل شد پیغمبر اکرم فرمود این خبر مرگ من. قرآن میگه که کاری که تو داشتی دیگه تموم شد، بعد دیگه تو وظیفه از این نظر چندان نداری، به خود بپردار، به خود بپردار. این از شما رساله در این حدیث که در تفسیر شافعی نقل می کند می گوید که از کافی هم نقل می کند که ام سلمه گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله با آخرتین لا یقوم ولا یقعد ولا یجیع ولا یذهب الا قال سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه فسأل الله عن ذلك فقال اني امرت بها ثم قرأ هذه السوره. اون مثلا نمیگه آخر کار، اون نمیگه چه وقته، اگه میگفت چه وقته معلوم میشد که این سوره کی نازل شده، ولی میگه اواخر پیغمبر اکرم اواخر اینجور بود که نمی ایستاد و نمی نشست و نمی رفت و نمی آمد مگر اون که این جمله رو تکرار میکرد، سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه، سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه. ما از پیغمبر سوال کردیم که شما حالا چرا اینقدر این ذکر را زیاد می فرمایید؟ فرمود عمر تو بها، اینجور به من دستور دادن. بعد سوره اجازا نصر الله را پیغمبر خوندن، یعنی دستورم همین است، این سوره دستوری این کار ما خوند که اذا جاء نصر الله بالفتح و رئیس الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا. من این وقت میگه جان کرده بودم، حالا یادم نیست که اون برابرم چکار کردم، پیغمبر اکرم جزء عادات عبادات ایشان استغفار زیاد بود همیشه. قبل از اینم که این سوره نازل بشود پیغمبر اکرم در هیچ مجلسی نمی نشست مگر اینکه 25 بار استغفار می کرد، 25 بار استغفار می کرد. هر مجلسی به هر حالی که اول مجلسی نشسته بود حضرت موعظه می کرد. این وظیفه خودش می دانست که در هر مجلسی 25 بار استغفار کند، استغفار. بعد از سوره چیز، بعد از نزول سوره اذا جاء نصر الله دیگه مضاعف شد به قول ام سلمه، نمی ایستاد، یعنی هیچ تغییر حالتی نمی داد. این که میگن نمی ایستاد و نمی نشست و نمی رفت و نمی آمد مگر این، میگه در هر تغییر حالتی اگر نشسته بود می ایستاد استغفار می کرد، ایستاده بود می نشست استغفار می کرد، اگر می رفت استغفار می کرد، اگر باز بر می گشت استغفار می کرد، در هر تغییر حالتی پیغمبر اکرم استغفار می کرد. استغفار برای پاکان و نیکان علامت شدت حساسیت روح هست، شدت حساسیت روح. ببینید آقا وقتی انسان روحش حساسیت نداشته باشه احساس، چون استغفار، استغفار واقعی میدید حکم چی رو دارد؟ حکم این رو دارد که انسان یک آینه صاف پاکی داشته باشه، به هی مرتب روی این آینه را با یک دستمال صاف نازکی، یک دستمال چی گرد مختصری یاد زود باید دستمال میکشه، باید دستمال میسوزه. یک آینه اگر صاف و شفاف باشد، یک چیزهایی را که هرگز چشمم او را نمیبیند و درک نمیکند آینه نشون میدهد. اما مثلا شما روی این دیوار، ممکنه روی این دیوار گرد فراوانی بیاد بنشینه، به طوری که شما اگر یه دستمال بکشید، دستمال بگید 4 سانتی پایین تر بکشید، نیاز پر از گرد و خاک باشه، ولی وقتی نگاه میکنید روی دیوار احساس نمیکنید. اما یک ذره گرد اگر روی آینه بنشیند آینه نشون میده. این دیوار باشه، اگر یک دیواری باشد که این دیوار سیاه باشد، بعد شما اگر که مرکب روی این دیوار بریزید، دیگه این دیوار حساسیتی نداره، این چیزی نشون نمیده. برای شخصی مثل پیغمبر اکرم هر گونه توجهی به غیر خدا، هر گونه توجهی به غیر خدا، با اینکه در همون حالی که به یک بنده ای توجه دارد، در همون حالی که دارد موعظه می کند یا با در خودش حرف می زند، قضا می خورد، هرگز غافل از خدا نیست، یک ذره غافل از خدا نیست. اما باز فرق دارد میان این که او همیشه با خدا خلوت کرده باشد و میان این که لحظه با خلق خدا در این حال محشور باشد. همه این ها برای او حکم اون گرد رو دارد که روی آینه می نشیند. هرچی که بیشتر استغفار کند، حساسیت بیشتر اون آینه را نشون می دهد. توجه کردید؟ این که پیغمبر اکرم فرمود که نعیت الی نفسی، یعنی این که به من خبر داد، به من نفس من دارد به من شهادت می دهد من انقریبین باید برمند. این سوره خدا با نازل کردن این سوره به من داره اعلام کرده که تو زود باید بروی، باید بروی، باید بروی. فصده این اعلام آمادگی میشه. نگویید که پیغمبر آماده است. هر کسی یه درجه ای داره و یه مرتبه ای داره، توجه کردید، و مقامی داره و هر کسی در مقام خودش یه وظیفه ای داره و هر کسی در جای خودش وظیفه داره. این داستان داستانی که همه علما نقل کردن از مکاشفات معروف شیخ بهایی. شیخ بهایی علیه الرحمه مرد بزرگی بود، البته هم از جنبه های علمی هم از جنبه های معنوی و عملی شاگردان زیادی داشته. یکی از شاگردان ایشان مجلسی اول پدر مرحوم مجلسی معروف است. مجلسی معروف و مجلسی مطلق است و علامه مجلسی میگیم صاحب کتاب بهار الانوار. ایشان پدرشون هم از علمای بزرگ بوده، اسم ایشان ملا محمد باقر است، اسم پدرشون ملا محمد تقی، و پدرشون هم از علمای بسیار بزرگ است و صاحب تألیفات است و مقامات معنوی زیادی داشته. پدر ایشان شاگرد شیخ بهایی. پدر ایشان نقل کرده است این داستان را که ما با عده‌ای از شاگردان همراه استاد شیخ بهایی رفته بودیم به زیارت اهل قبور در اصفهان. چون اصفهان بوده شیخ بهایی، ایهان در اصفهان بودن در تخت فولاد. یک قبر یکی از اولیا را به اصطلاح ذکر کرده، یه مردی که مرده از اهل عرفان و معرفتی اینها بوده، از کنار رفتیم سر قبر او یا کنار قبر او گذاشتیم، یه وقت شیخ به ما گفت که شما چیزی شنیدید؟ ما هیچ کدوم چیزی نشنیده بودیم. گفتیم از همه پرسید، همه گفت اینو ما چیزی نشنید، سکوت کرد، حرفی نزد. ما رفتیم از اون به درد که دیدیم وضع شیخ به کلی تغییر کرد، یعنی بیشتر از اون که سابق به خود می پرداخت، یعنی به توبه و استغفار و عبادت می پرداخت، شروع کرد به پرداختن، دیگه درس و مباحثه و این کار تربیت افراد دیگر و اینا را کمش کرد و به حال خود پرداخت. برای ما شاگردهای مسئله ای شد که این داستان اون روز چی بود که از ما پرسید شما هم شنیدید یا نه، که ما همه گفتیم نه، و بعد از اون دیگه تغییر حالت پیدا کرد این مرد. ولی حشمت این استاد و عظمتش مانع بود که ازش بپرسیم. او میگوید من از سایر شاگردها جسورتر بودم. بالاخره من رفتم از استاد سوال کردم، و گفتم که ممکنه به ما بفرمایید که اون روز که در خدمت شما بودیم در تخت فولاد کنار قبر بابا رسول الدین شما از ما سوال کردید آیا شنیدید؟ ما همه گفتیم نشنیدیم. قضیه چی بود؟ شیخ به ما به من گفت من در اونجا که رد می شدم صدایی شنیدم مثل اینکه صاحب همون قبر بود. به من گفت شیخ نه در فکر خود باش. من احساس کردم که مرگ من نزدیک است، باید برم. این اینجا آماده ماست برای رفتن. هر کسی آقا در هر مقام و مرتبه ای که هست باید آماده باشد برای رفتن. آماده باشد برای رفتن. اون شخص آمد خدمت حضرت امام مجتبی سلام الله علیه که بنابر یک روایتی ایام وفات ایشان هم هست، یعنی شب هفتم ماه صفر وفات ایشان هم هست، در همون حالی که حضرت را هم خورانیده بودن و در خورانیده بودن و لخت های خون مانند جگر از حلق مبارکش بیرون می آمد به میریخ، یه مردی فرصت را مغتنم شمرد. آمد گفت یبن رسول الله دلم می خواد. خود احساس کرد فهمیدی که لحظات آخر امام است. یه عمر زیادی برای امام باقی نمونده است. به امام عرض کرد یبن رسول الله موعظه ای بفرمایید، نصیحتی بفرمایید. چند جمله حضرت بهش فرمود که اولین جملهش این است: استعد در سفرک و حصل الزاد قبل حلول اجلک. سفری در پیش داری آماده این سفر باش. سفری در پیش داری آماده باش. امیرالمومنین علی علیه السلام همیشه اینجور بود، نوشتن مکرر در مکرر، یعنی جمله‌ای نبود که یه وقت فرموده باشه، خطبه‌ای نبود یک بار خونده باشه، مکرر این را برای مردم می‌خوند. فرمود تجهز رحمكم الله فقد نودی فیکم در رحیل و اخل الغرج تعالی الدنیا من قلبو به صالح ما به حضرتكم من الدار فإن امامكم عقبتا تعودا و منازل مخوفتا مهوله لابد من الورود علیها و الوقوف علیها عندها و الوقوف عندها. فرمود که خدا شما را رحمت کند، آماده بشید، مجهز کنید خودتون را. یعنی چه مجهز کنید؟ یعنی خودتون را با اعمال صالح، با توبه، با استغفار، با تزکیه نفس، با دور کردن رذایل نفس، با مزین کردن خود به اخلاق حسنه، با تعییه کردن عمل صالح مجهز کنید خودتون را. ای مسافرین، جهاد مسافرت را آماده کنید. آواز الرحیل در میان شما بلند است. و اقل الغرج فعل دنیا، این اقامت و رحل اقامت، افکندن در دنیا به خیال این که برای همیشه خواهید بود، این را کمش کنید، چون واقعا دروغ این، برای همیشه نخواهید بود. من قلبو به صالح ما به حضرت کمدن از ذات و با بهترین زاده ها را بیفتید که در جلو راه شما گردنه های بسیار سخت ناهمواری و منزل های خوفناک و هولناکی در سر راه شما هست. منازل که چاره ای از رفتن اونجا و از عبور از اون منازل اون وقت خود پیغمبر و خود حضرت امام حسن که اسم مبارکشون رو بردم، در وقت مردنشون میگفت من از دو چیز ناراحتم: فراق دوستان و حول مطلع یا حول مطلع، یعنی اون حراسی که در جایی من قرار میگیرم که در محل اطلاع هستم، یا حراسی که از اطلاع مطلع یعنی از اون چشم دینای الهی دارم. وقتی که به پیغمبر اکرم اعلام آمادگی کنن، که البته آمادگی او در مرحله خودش، هر کسی در جای خودش، هر کسی در جای خودش، اون وقت پس بنابراین برای ماهاتی که تکلیف چیز که اونجا که عقاب پر بریدن از پشه لاغری چه خیزد. در شبهای آخره، یعنی شب 27 ماه رمضان، مستحب است این دعا خونده بشود و دعاییست که در همه وقت مستحب است خونده بشود، خوب خونده بشه. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوز. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا دلهای ما را به نور قرآن منور بگردان صفات رذیله را از قلبهای ما دور بگردان نیتهای ما را خالص بفرما حاجات مشروعی ما را برآور خدایا اموات ما را غریق رحمت خودت بفرما رحم الله